شنبه 22 آبان ماه 1402 پردیس فارابی قم دکتری روششناسی اجتهاد رصد مکاتب اجتهادی معاصر نشست پنجم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیت الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستعذرید، بحثی که با شما شروع کردیم از ابتدا بحث روششناسی است. روششناسی از نظر ساختار، از نظر جنسیت بحث، تبار بحث، هم یک بحث اصول فقهی است، هم بحث فلسفه فقه، مخصوصا بر این مبنا که فلسفه فقه جزئی از اصول فقه و چیز مستقلی نیست. ما خودمون رو بعد از مفهوم شناسی و آثار روش شناسی تعریف که اون مفهوم شناسی بود، خودمون رو رسوندیم به بیان مکاتب و روش‌های اجتهادی معاصر، که عرض کردم پشت این بحث، یعنی سند پشتیبان این بحث، همون کتاب ماست که نوشته شده و در آستانه چاپ و نشر انشاءالله. تا الان ما به 5 تا مکتب اشاره کردیم. 1 و 2 که مقابل همان مکتب فقهی قناعت و مکتب فقهی صناعت. البته این دوتا مکتب ذیل خودش مکاتبی داشت، مکتب وثوق و مکتب سند. مکتب با اقبال به شهرت و مکتب بی اعتنا به شهرت. مکتب کشف، اصالت کشف و اصالت عذر، و مکتب انفتاح و انسداد، در ادامش شبه انفتاح و شبه انسداد. اگر گفتم 4 تا اشتباه کردم، 5 تا: مکتب استیاد و مکتب اقتصار. در جلسه گذشته، یعنی آخرین نشستمون، نشست 4، به 3 مکتب اشاره کردیم: مکتب نسب بسند، مقاصد بسند، نسب محور با نظارت بر مقاصد. یعنی اون 2 تا قناعت و صناعت کار به نوچه هاش نداریم، زیر مجموعه هاش، و 3 تا هم هفته گذشته بحث شد. انشاءالله اگر آقای نجم توضیحشون بذاره و ما برسیم، میخوایم مکتب 6 و 7 رو عرض کنم. فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط اونها و انگاره انکار. حالا تا برسیم این 6 و 7، فضلا من خوب نیست بگم، شاید قشنگ نباشه، ولی مصلحت شما رو فراتر از این حرفا میدونم. رو این بحثا خیلی زحمت کشیده شده، خیلی کار شده. همین 2 تا عنوان که میبینید اقلن 10 ها ساعت هر کدامش وقت برده، روش تأمل شده، جوانبش دیده شده، بارها ارائه شده. بالاخره انسان وقتی ارائه میکنه، هر باری که ارائه میکنه یه پختگی پیدا میکنه. به هر حال یک کتاب وقتی مثلا 500 صفحه یک نویسنده با وسواس مینویسه، یعنی حداقل 5000 ساعت کار دیگه، 4000 ساعت کار. از این جهت دوست دارم دقت کنید، حالا یه فرصتی پیش اومده، این فرصت هم که مفصل پیش نمیاد، حالا دیگه شانس ما بوده که با شما باشیم. در هر صورت روش تعامل بشه، کار بشه، انشاءالله ثبت بشه و بعدم خودتون در حوزه، در دانشگاه به دیگران منتقل کنید. اما چون صدا ضبط میشه، دوستان زیادی گوش میکنن، ما یه موضوع داده بودیم به آقای نجممون، لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا، درسته؟ بالاخره ببینید، فتوا بدون پیامد نیست، یعنی حتی در عبادات، در عبادات فتوا پیامد داره. ممکنه یه فتوایی پیامدش سختی آوریش باشه، یک فتوایی پیامدش آسانی باشه، یا پیامد اقتصادی داره یه فتوا. شما در نظر بگیرید اگر فقیه فتوا بده که در شبهات موضوعیه که دقیقش مصداقی است، فحص لازم نیست، فحص لازم نیست. تمام اونایی که میخوان حساب سال بکنن، اگر شک کنن بدهکارن یا بدهکار نیستن، لازم نیست رسیدگی کنن، راحت میشن حساب بانکی بگیرن، اموالشون رو بگیرن، نمیدونم مغازشون رو کنترل کنن، لازم نیست دیگه. شبه موضوعی است، مصداقی است، لازم نیست. تا اینکه فقیه فتوا بده لازمه. یه فقیه به حیل ربا فتوا بده، یه فقیه حیل ربا رو منع کنه. در مسائل سیاسی، خب این که فقیه، من میخوام آقای نجم رو کمک کنم، این که فقیه باید به ادله توجه کنه بحثی نیست، چون خیلی ها الان بشنون میگن این استاد و این شاگرد سر چی دارن بحث میکنن. خب باید ادله رو ببینن. بله، به این کسانی که اعتراض میکنن میگیم پسر خوب، مقصود این نیست که فقیه در فتوا توجه کافی به ادله بکنه یا نکنه، معلومه باید بکنه. بحث اینه که خود پیامد فتوا رو هم باید تو فرایند فتوا نگاه کنه و در واقع نقش دلیلیت بهش بده، یا کارایی ابزاری به پیامد فتوا بده. نیم آقای نجم اینجور شسته رفته بحث میکنه یا نمیکنه؟
انشاءالله.
پیامد فتوا، این که مطبوع باشه یه فتوا یا ناخوشایند باشه، چه پیام اقتصادی داره، چه پیام سیاسی داره، چه پیام اجتماعی داره، اینو فقیه باید تو خود فرایند فتوا بیاره و اصلا به عنوان دلیل نگاه کنه یا مفسر دلیل نگاه بکنه. اینو بحثایی است که حالا جالب اینه، علی رغم شیرینیش و به نظر ما مؤثریش، کمترم مورد بحث قرار گرفته. کتاب اصول که نداره. حالا شما کفایه رو هی ورق بزن، هی ورق بزن،
الپیامد،
رسائل، درسای خارج، درسی که آقایون علما بعدن خارج قم، خارج نجف، خارج سامر را، خارج کربلا درس ها. نه، اما خب میه مثلا تو فضای روشنفکری، فضای به اصطلاح نو اندیشی دینی، حالا امروزه در آوردن چیزی به نام نو اندیشی غیر از روشنفکری، چرا تو این جاها که میای میبینی بعد از اینجا دو دفعه بر میگردی دیگه، نه تو کتب اصول، تو متون فقهی میبینی یه مورگ هایی هست، البته گاهی هم خیلی هم مورگ نیست، حالا شاهرگ نیست ولی خیلی خیلی هم مورگ نیست. اینجاست که کسی اینا رو جمع جور کنه موارد رو به یه جاهای خوبی میرسه. پس شد لزوم یا عدم لزوم توجه فقیه به پیامد فتوا در فرایند فتوا، یعنی تو مسیر، این هم اضافه میشه. خب آقای نجما محضر شما هستیم، خیلی دوستانم منظم و مرتب، و شما دوستانم با ایشون مناظره کنید، مباحثه کنید، یعنی رعیون و رعیون باشه یا رعی و نقد باشه. منتها چون ضبط میشه معمولا بعدا اعتراض میکنم میگن صدا ضعیف بود، مثل همین که من دارم صحبت میکنم. بیاد اینم ببرید خودتون.
شروع کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
اصلا که من برای تنظیم این بحث یه سوال فرعی نوشتم و چند تا سوال فرعی زیلش که بخش های مختلف عرایز بنده رو تشکیل میده. البته اون چی که میخوام عرض کنم خیلی ناقصه و تو فرصت محدودی که داشتم پیش رسیدم و خب خیلی جای تکمیل داره، خیلی نقایص و اشکالات هم حتما داره، در حد بضاعت بنده بوده این مقدار که عرض میکنم. سوال اصلی اینه، تأثیر پیامد فتوا در فرایند استنباط آن چیست؟ همون نکته که شما تاکید فرمودید که ما داریم پیامد فتوا رو یکی از عناصر دخیل در فرایند استنباط خود فتوا میخواییم قرار بدیم، نه فتوا رو بدیم و بعد، نه اصلا تو فرایند کشفش. سوال فرعی اول، فرایند استنباط چی اصلا که قرار یکی از عناصر دخیلی در این فرایند پیامد فتوا باشه؟ سوال فرعی دوم، این پیامد فتوا اصلا چیه که قرار یکی از عناصر دخیلی در فرایند استنباط باشه و تفاوتش با مفاهیم همسو مثل عناوین ثانوی چیه؟ سوال فرعی سوم، جایگاه این بحث، یعنی تأثیر فرایند پیامد فتوا در فرایند استنباط از حیث اقوال در علم فقه چه وضعیتی داشته؟ علما اقبالی داشتن نداشتن؟ که ذیل این یه فرضیه‌ای ما داریم به عنوان فرضیه مختار، قسمت دوم فرضیه رقیب که مثلا عدم تأثیر باشه، ادله اون و نقد و بررسی، آخر مطلب هم یه شبهاتی که البته ما به شبهات نرسیدیم توی نوشته. عرض کنم که حالا توی نوشته خودم این چارت کلیش، قسمت اول عرض کنم که فرایند استنباط چیه. اون چی که عرض میکنم یه طبیعتا مخالفینی هم داره، مثلا مبانی مختلف، مکاتب مختلف مخالفت های داره، ولی کلیتش اینه، توی فرایند استنباط ما اولا با یه مسئله برخورد میکنیم، در مورد این مسئله اولین نکته موضوع شناسیه، باید تحلیل کنیم این چی که باش برخورد کردیم چیه، چه سنخی از موضوعاته، از حقایق شرعیه است، متشرعیه است، از عناوین مستنبطه چیه که میخوایم در مورد حکمش بریم از سراغ آیات و روایات هر چیز دیگری حکمش رو در بیاریم. پس در مرحله اول موضوع شناسیه، در مرحله دوم این موضوع که شناختیم چیه، ابعادش رو تشخیص دادیم، اینو عرضه میکنیم به قرآن که ببینیم در قرآن کریم نسبت به این موضوع با تحلیلی که ازش ارائه دادیم چه محمولاتی، چه بیاناتی وارد شده، یا خودش، حتی لوازمش، قیمه خودش مستقیما وجود نداره، یک آثار، لوازم یا ملزوماتی ازش بیان شده. طبیعتا تو این فضا باید آیات مختلف دیده بشه، قرائنش، شأن نزولش و هر چی که حول اون بیان شده. تو مرحله بعد وارد روایات میشیم، همین معنا رو، همین مراحل رو توی روایات، البته با یه بسط بیشتری، چون روایات تعارض توش هست، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، گاهی موقع جهات صدور، قرائن مختلفه، خب بحثاش خیلی مبسوط‌تر میشه. و بعد از این یه تحلیلی نیازه، یه رابطه سنجی نیازه بین اون چه که از قرآن در مورد این موضوع و مسئله مورد پژوهش پیدا کردیم و اون چه که در روایت پیدا کردیم که این باشد با هم تفاوتی داشته باشن، ناهمگونی داشته باشن و این باید حل بشه، خصوصا با توجه به بحث تخصیص کتاب به خبر واحد که از بحثایی که جای تأمل داره. از این جهت اینم یک مرحله. بعد از این دیگه بستگی به عرض کنم که فقاهت و یعنی مبنای فقهی و فقیه، آیا مقاصد شریعت، آیا اصول مسلم عقلی، قواعدی که عقل قطعی درک میکنه، آیا تو این درکی که از آیات و روایات بعد از این مراحل داشتیم تأثیر میذاره نفیان، اثباتن، تقییدن، تخصیصن. و عرض کنم که بعد میریم سراغ اصول عملی اگر دستمون از همه این موارد خالی شد. حالا تو این فرایند سوال ما اینه، حالا با خیلی اختصار مختصر عرض کردم، پیامد فتوا کجاست؟ آیا میتونیم در یکی از این مراحل پیامد فتوا رو بذاریم؟ یعنی بگیم اگه در مورد یک مسئله یک روایتی داشتیم، یک آیه‌ای داشتیم، یک درک عقلی داشتیم و هر چیز دیگری، آیا وجود یک پیامد که بعد قراره بگیم چیه در کلام فقها میتونه یکی از عناصری باشه که تو این فرایند در فهم فتوا تاثیرگذار هست یا نیست؟ این سوال اول. در مورد سوال دوم که پیامد فتوا چیه و تفاوتش با مفاهیم همسو، نزدیکترین مفهومی که با فرایند فتوا توی فقه داریم عناوین ثانوی است. موضوعی که ما باش برخورد میکنیم یا گاهی موقع خودشو بررسی میکنیم، مثل که خمر جلومونه، میگیم خمر حکمش چیه، آیه میگه حرامه، مثلا انتفاع بو اشکال داره و مثلا هر چیز دیگری. گاهی موقع این موضوعی که باش ارتباط داریم خودش فی نفس موضوع حکم نیست، بلکه به ما این که یک عنوان دیگری بر او عارض شده و به جهت عروض این عنوان جدید حکم جدیدی میتونه داشته باشه، مثلا استرار نسبت به این موضوع. بعد خود این عناوین ثانوی هم متعدده، 10-15 تا مثلا حرج، اوس، زرج، استرار، اکراه و تا برسه عناوین غیر مثلا مشهور، یعنی کم مثلا فرض کنید که مثلا جلال، مثلا حیوان به خودی خود هیچ مشکلی نداره و طاهره، ولی اگر جلال بشه عنوان دیگه برش عارض میشه، بعد یه حکم جدیدی پیدا میکنه. اگر جلال نبود این حکمو نداشت. عنوان ثانوی عنوانیه که شبیه بحث ماست، یعنی ما فعلی داریم، اثر این فعل چیزیه که اون اثر میتونه یک عنوان جدیدی برای این موضوع و مسئله ما ایجاد کنه که حکم اولیشو تغییر بده. پیامد فتوا ما میخوایم بگیم غیر از اینه، حالا همسانه با عناوین ثانوی میتونه حکم بسازه، در جهت در این جهت یکسانن، ولی یه فرق خیلی اصلی دارن که تو عناوین ثانوی مثلا خمر حرامه، یه آقایی به حرمت به خوردن خمر اصرار پیدا میکنه وسط بیابونه، مثلا توی این فضا فرض اینه که حرمت خمر به حکم اولی باقیه، شمایی که اونور اصرار نداری خوردن خمر برای شما حرامه، ولی منی که مضطر به اوام بر من اشکال نداره. در حالی که تو پیامد فتوا اینجور نیست. اگر فتوای پیامدی داشت و اون پیامد تونستیم اثبات کنیم که تو فرایند استنباط تأثیر میذاره، نتیجهش اینه که اساسا فتوا تغییر پیدا میکنه، نه اینکه بگیم الان این پیامد هست، این پیامد اینجا وجود داره، حکم اینجا عوض میکنه ولی اونجا عوض، اصلا معنا نداره، اصلا تصویر نداره. اگر گفتیم شبهات موضوعی اگر فصل نکنیم لازمش مخالفت کثیر است، یعنی که در شبهات موضوعی دیگه فصل لازم است، دیگه است و نیست مثل این خمری. پس یه تفاوت هم داره اگر بتونیم اینا رو با هم جدا کنیم از حیث نتیجه با هم متفاوته. برای فهم این که پیامد چیه، چون
این نظر شماست دیگه، یکی بگه
میخواید بذارید به یه قراری برسه بعد یادداشت کنید. بله خوبه، خیلی خوبه، نقد کنید. بله
از کنم که چون همدیگه آجاقا فرمودن این بحث، من هرچی هم گشتم غیر از مقاله‌ای که آجاقا در مورد همون روش استنباط داشتن و مختصرا اونجا در مورد این پیامد فتوا مطالبی بیان کردن و تو بعضی از سخنرانی‌ها به صورت پراکنده، بحث منسجم و مشخصی
مقاله دارم این رابطه
توی همون مقاله روش اجتهاد آقای مرحوم آقای خویی و صاحب جواهر یک قسمتیش بله، ولی منسجم می بحث مستقل صدر و ذیلدار نه پیدا نکردم توی هیچ مقاله یا پایان نامه یا حتی سخنرانی این مسئله مبسوط بیان شده، هیچ جا پیدا نکردم چیزی. بعد خودم با حالا کلید واژه‌های مختلف توی تعابیر فقها گشتم ببینم مثلا فقها این نکته تو ذهنشون وجود داشته غیر از عناوین ثانوی، باز عرض می‌کنم غیر از عناوین ثانوی تعریف شده تو فقه ما که مواردش هم شمردن، حالا من عرض نکردم به خاطر مفصل بودنش، عرض کنم که مواردی رو پیدا کردم که حالا به صورت موردی عرض میکنم، چون توضیحش هم شاید جالب باشه. یک، اولین نکته که از مقاله حاج آقا استفاده میکردیم این عنوان رو، اسقاط، دو سه تا تعبیر در موردش کردن. یکی مخالفت کثیره، یعنی اگر ما یه برداشت اولیه‌ای، مثلا یعنی خلاصش اینه، ما اگر به اون برداشت اولیه‌ای که از ادله موجود داشته باشیم تن بدیم، لازمش اینه که مخالفت کثیره در همون موضوع پیش بیاد. یعنی مثلا شارع مقدس خمس رو جعل کرد، زکات رو جعل کرد، که ما مقداری از مال اموالمون رو در موارد تعریف شده و تعیین شده صرف کنیم که اون قرضی که مطلوب شارع بوده تأمین بشه. حالا اگر همین شارع مقدس به من بگه ولی لازم نیست تو ببینی چقدر مال داری، و طبیعیه که هر انسانی برای اینکه بدونه به حد نصابی تعیین شده توی شریعت رسیدی نه، باید ببینه، بررسی کنه. لزوما همه که اطلاع ندارن هر آنچه که دارن تا همین لحظه چقدره. پس اگه ما اون برداشت اولیه رو در کنار این برداشت ثانی بذاریم، لازمش اینه که با اون برداشت اولیه ما که لزوم پرداخت زکات برای اون اغراض تعیین شده، لازمش مخالفت کثیر است، یا اسقاط لکثیر من الواجبات. حالا با این تعبیر مثلا مرحوم صاحب جواهر به مناسبت بحث زکات و بحث دراهم مغشوشه، اگر خالص نباشه که ببینیم چقدر این فزه داره، چقدر چیز داره که باید تصفیه کنه ببینه چقدر داره، اونجا فرمودن از هو و کما ترافیه اسقاطون لکثیر من الواجبات. یا مرحوم سید، مرحوم حکیم، سید محسن حکیم، حکیم جد، ایشون به جالبه، ایشون یه جا اینوریه پیامدیه، یه جا اونوریه. ایشون از افرادی که خیلی داریم، حالا عرض میکنم که هم اون طرف فرمود هم این طرف. مثلا ایشون توی باب وجوب اختبار مستحاضه که باید اختبار کنه خودش رو ببینه چه قسمی از اون اقسام سگانه است، ایشون میفهمد که اگر این نباشه لازمش مخالفت کثیره است، للزوم المخالفت القطعیت الکثیرت لولاه، اگر نباشه این اختبار لازمش. بعدشون جالب میفهمد که ولل اشارت الیه فی بعض النصوص، یعنی این دلیل اول با واو عطف میکنن، هر دام با لامه، ولل اشارت الیه فی بعض النصوص، که نصوص هم میارن. مثلا بعد مرحوم آی صافی، اخوی آی صافی، شیخ علی صافیشون به مناسبت میفرمایند که و من جملته ها، بعدشون میفهمند که مشهور گفتن لازم نیست تشبهات موضوعیه، ما هم همون قائلیم، ولی بعضی از جا باید فحص کنه. بعد چرا فرمودند؟ فرمود اونجاییه که اگر ملتزمه به فحص نباشه یلزم و مخالفت قطعیه. یا شیخ محمد تقی آملی، ایشون هم از فقهایی هستند که بعضی از جاها به خاطر این مخالفت کثیر گفتن فحص بکنه، بعضی از جاها همین حرف آورده و قبول نکرده، گفته فحص لازم نیست. مخالفت کثیره چیه اصلا؟ یعنی چی مخالف؟ خود شارع اجازه داده. حالا تو این موضوع که عرض کنم که باز همین بحث اختبار مستحاضه باشه، اونجا فهمودن که باید اینجا فحص کنه و اگر این کارو نکنه منتهی میشه به مخالفت ما له من الاحکام. حالا ما له هم میفهمد، ما له من الاحکام، اون احکامی که داره باش مخالفت لازم میاد. یا مرحوم سید محمد روحانی، ایشون هم توی مرتقاشون تو کتاب الزکات باب اثبات هاشمی بودن، میگن اثبات هاشمی بودن خب یقین و علم میخواد، و اون چیزی که شریعت مقدس منابش کرده، بیانیه یا شهادت هر چیز دیگری مثلا. بعدش میفهمید که اما تو این موضوع ما باید شل بگیریم و بگیم مثلا حتی ظن هم کفایت میکنه. چرا؟ فإن الاختصار فی ثبوت الهاشمیه علی مورد العلم ای خصوص ما اذا کان اشیاء علمیا یوجب الوقوف المخالفت الکثیره، این سبب مخالفت کثیره است. برای همین فتوا میدن که میشه شیاء رو ارز کنم که دائرش رو وسیعی تر گرفت و نگیم شیاء مفید علم، غیر علم هم باشه اشکال نداره.
این تو زکات میدان، چون که تو خمس که شاید برعکس میشه، اگر بر زن اکتفا کنیم باز مخالفت
توی باب ارز کنم که
تو خمس دائم بگن دیگه اونجا اگر زن رو وزیریم،
بله دیگه زکات حرمت صدقه است، بله. چون ادامهش هم داره لدلیل حرمت صدقه تا علل هاشمی، خب ایشون هم نفرموده. یا مثلا مرحوم آقای سند، ایشون به این مناسبت ایشون مخالفه به در مسئله است، چون شبهات موضوعیه رو فصل لازم میدونن برخلاف مشهور تو اصول، چون مشهور تو اصول لازم نمیدونن. حالا عرض میکنم توی فقه نوعا لازم میدونن برعکس مبنای اصولشون. ایشون هم همین مخالفت کثیر رو میگن. این عنوان اول. عنوان دومی که توی تعابیر فقها اومده که انه اشاره به همون پیامد فتوا داره، منافات با تشریع حکمه. فرمودن اگر ما اینو نگیم، این فتوا رو ندیم که با ظاهر بدوی ادله مخالفت داره، این منافات با تشریع حکم داره. مثلا هم مرحوم آقای آملی، شیخ محمد تقی آملی توی مصباح الهداش میفرماد که توی بحث عرض کنم که همون بحث استاذ میفرماد که وحیه منافن مع تشریعها، اگه اختبار لازم نباشه اصلا منافات داره با تشریع احکام متعدد با تفاصیل متعددی که برای مستحاضه بوده، این منافات با او داره و باید فصل لازم باشه. سومین مصداقی که برای پیامد فتوا توی کتب فقها میشه پیدا کرد بحث تنفیر نسبت به دینه. مرحوم صاحب جواهر به مناسبت میفهمد که اگر مسلمین با کفار امان نامه امضا کنند، آیا میتونن امانو بشکنن، اونا رو گول بزنن؟ فهمدن نه، جایز نیست. بعد میفهمد چرا؟ لنهی عنه ایزن فی نصوص سابقه مضافن الى قبهی فی نفسهی و تنفیر ناس عن الاسلام. حالا شاید حیث دلتش خیلی پر رنگ مثل اون نا نباشه، شاید هم باشه، ولی این جهت همشون میارن در کنار نصوص، در هم عرض نصوص، که اصلا تنفیر از اسلام اجازه نمیده که ما بتونیم امانمون را ارز کنم که امان نامه که بین دادیم زیرش بزنیم و با مثلا خود او نیرنگ اینها رو باشون مقابل کنیم.
از عناوین صحابی نیست؟
میشه، من اتفاقا انجام نوشتم تنفیر یا شبیه به وهن مثلا مثل اون. حالا من تو اون چیزی که پیدا کردم تنفیر رو نگفته بودم.
اون ضابطه که شما دادید عقب نشینی نکنید، بگید که قرار شد در عناوین صحابی حکم در یه مرحله ثابت شده است.
بله.
عنوان اولی.
بله.
تمامه. منتها با توجه به یک عنوان شناخته شده ثانوی میاد حکم در همون حالت برداشته میشه.
میشه برداشته.
مثلا اون استرار مثالی بله. که زدید. اما در ما نحنفی که بحث تنفیر باشه و نقض قرارداد، اینطور نیست که نقض قرارداد جایز باشه، حالا به جهت تنفیر بگیم این حکم برداشته شد، از اول نیومد.
چرا؟ چون وجودش ملازمه با تنفیره.
با تنفیره.
یه عنوان سامی من خودم وقتی می نوشتم اینو تو ذهنم بود، ولی گفتم حالا
میخوام بگم عقب نشینی نکنید. خب ادامه بدید.
که شما نتیجه این شد که بس تنفیر عنوان ثانوی نیست دیگه، چون بگید از اول نبود عنوان ثانوی یا اولی بوده.
خب دیگه حالا یعنی رو این فرایندی که آقای نجم داره مطرح میکنه، چون میدونید که این بحث منم حالا کمک کنم باز نوبت بدیم به ایشون. می‌دونید در این بحث لزوم توجه به فرایند سخت‌ترین کار همینه،
تمییز بین،
یعنی تمییزش از عناوین ثانوی. چون اگر ببریم تو اونجا باز چیزی نه چیز
جدیدی نیست دیگه.
و خب حالا چیز جدید نباشه، حساب نداریم جدید باشه، آره که بگو نباشه، نه، مطلب از بین میره. یعنی این که بگیم فقیر در فتواش باید عناوین ثانوی رو هم نگاه بکنه، اما هیچ که نمیگه عناوین ثانوی رو دخیل کنه در
فرایند
همون فتوای اول. همیشه عناوین ثانوی میگه که پس از حکم مکشوف میاد.
بله.
یعنی یه حکم میاد مکشوف، بعد میگه خب حالا اگر اکراه بود چی؟ اگر استرار بود چی؟ اگر تقیه بود چی؟ اگر وحن اسلام بود چی؟ اگر اینطور باشه میشه عنوان ثانوی، اون وقت میشه حاکم بر عنوان اولی. اما بس الان سریع اینه که ما تازه بسم الله گفتیم میخوایم حکم کشف کنیم در همون استنباط اول. اصطلاح ما اصطلاحات خوبی است، استنباط دوم استنباط اول، نه در خود استنباط اول میخوایم این مطلب رو بیاریم. حالا این اگر بگیم نقض عهد جایزه ولی اگر موجب تنفیر دین شد، وحن اسلام شد، جایز نیست.
ظاهر عبارت ایشون
این میشه عنوان ثانوی. ولی اگر بگیم نه
نقض عهد اینو در دلش داره،
بسم الله الرحمن الرحیم، آیا میشود با کفار پیمان بست و نقض کرد؟
دلش زد
همون استنباط اول.
ظاهر جوارم همین استاد.
این باشه مورد خوبی میشه دیگه.
ظاهرش همینه، چون فقط اصل این کار جایزه.
نه شما عقب نشینی کردید، من
اونجوری که شما جواب اینجوری کردید من گفتم حتما خیلی اشکال، ولی ظاهرش هم همینه.
من نه، من تشویقاً بگم الحمدلله تو مسیر هستید. نمره هم که باید بده نمره خوب برای شما در نظر گرفتیم تا آخر اگه هم تو پیش برید
چهارمین مورد تضییع حق الفقراء و ساده و سادات. این منو مجلسی تو زاد المعاد میفرماید که اگر منو برای این دو سه مورد برزنم آوردم، منو مجلسی میفرماید که اگر ما در باب سهم امام که فتوا از قدیم بوده که سهم امامو چیکار کنیم، دفنش کنیم، بندازیم توی رودخونه یا مثلا توی بحر و دریایی، یا بدیم به وکیلمون تا عصر ظهور تا حضرت بیاند و مثلا خودشون تصمیم بگیرن، مرحوم مجلس میفهمند که و هاذا الفرض خطأ جدا، اینکه این کارا رو کنیم فی ایامنا هاذا لان الساده الفقراء کثیرون جدا و المخمسون قلیل. یعنی اگر این حرف رو بزنیم ثمرش بعد ادامه میدن، انشاءالله تفاصیل داره بعد میشه میگه سهم امام از خمس دیگه، سهم سادات که اون که مسلم میدونیم سهم امام از خمس،
حق سهم سادات الان سهم امام کنیم، حق سهم ساداتی رو
نه شما فهمید که اگر این کارو کنیم، چون بعد ادامه هم داره، الان شاید من خیلی سریع عرض کردم اینجا شد توی خمس نصفش که سهم سادات رو میدیم بهشون، نصف سهم امامه باید بدیم به امام. بعد الان که حضرت حضور ندارن چیکار کنیم؟ یه بحثی پیش اومده، یه عده گفتن خب مال حضرت ما که نمیدونیم، تصرف در مال غیرم که نمیشه کرد، پس دفنش میکنیم، حضرت خودشون دیگه میدونن با مالشون، یا مثلا توی دریای رودخونه یا چیز ها. این ادامه میده، بعدش میفهمند که خب ما به سادات تعبیرشون رو بخونم، این ویلا فیلزم ان یموت از ساده من الجو او ان یموت دو و هم اش باید اینا بیان گدایی کنن. چرا؟ لان زکات و صدقات الواجبه محرمتون علیهم، صدقات و زکات هم که بشین نمیتونیم بدیم، خمس هم که ایشون میفهم و او تو الخمس عوض انها، خمس هم عوض او به اینا گفتند که نصفش مال سهم ساداته، اون خمس هم که کم میدن تو زمان ما، مخمسون و المخمسون قلیل، فقرا هم که زیادن از سادات، خب لازمش اینه که اینا مثلا گدایی کنن و خلاف میگنشون رو میگن مثلا خلاف شأن اونهاست. چطور بعد آخرش میفهمید که این چه کاریه، ما شفاعت اجداد اینها رو در اون دنیا آرزو میکنیم بعد بهشون مال اموالی هم نمیدیم. خلاص شما این پیامد بعدش فتوا میدن دا، میگن یعنی با وجود این نکته نمیشه توی مثلا چاه بذاریم، توی دفن کنیم، نه باید بدیم به ساده و فتوا میدن
مرتبه نه اصلا این سوال
انحرافی رو نکنید،
اون سهم امام
نمی‌کردن. مثلا این ارتباطی که شما آقای هیدری دارید، آقای نجم دارید گیر می‌ندازید، ایمان حالاست.
آره
آقای شما سهم امام سهم سادات می‌گرفتن. یعنی این تو نبود که یک پنجم باز دو قسمت.
آره یعنی مثل زکات بوده دیگه که کلشون میشه
همه رو سهم سادات حساب می‌کردن، کل خمس رو. بعدن البته جدا شد سهم سادات و سهم امام، در واقع خود خام شد دو قسمت، شد عشر و عشر. یعنی شما دارید با ذهنیت حالا چیز میکنه، آقای مجلسی با ذهنیت خودش داره بحث میکنه. بله
اینا مورد چهارم. مورد پنجم
یه راه هم داره، یکی دفع کنه یکی دیم شب بره در بیاره. چی بود؟ اصفهان مرحوم کلواسی بود، ابراهیم کلواسی فکر کنم دفع میکرد شفتی میرد یعنی اون مذهبش بود که واجبه
دیگه. خب میتونم روی خود سادات برن در بیارن دیگه،
خودشون در مال از
بشه مثل این فقرهایی که از سر اینا میگم مرحوم آقای شوبری سلامه الله آیت الله تو این جوری از دریا داره. حالا اگه خواستید چون من شخصشم با گمان قوی قوی یه طرف کلواسی بوده شیخ ابراهیم کلواسی
من
یه طرف هم شفتی بوده و شفتی میلیاردر ده ها میلیاردر اصفهان بوده در این حال از سهم امام هم نمی گذشته
می داده به فقرا
اون قدر
پول میده. خب بفرمایید. حتی مجلسی اینجا دار اتفاق میگیش
در مصرف سهم امام و سادات حدود 30 تا نظره. 30 تا نظر یه موقع من جمع و جور میکردم و اینا چیز حدود 30 تا نظر وجود داره. بله بفرمایید.
حالا پنجمین مورد برای مواردی که میشه با پیامد فتوا بهش نگاه کرد و تفسیر کرد ابطال حقوق اکثر المستحقین. حالا شاید تو همون بالا
هست دیگه. بله
یه عنوان جداییه که عرض کنم که مرحوم های آشتیانی تو کتاب القضا فرمودند که توی باب توی بحث جزایی هم هست که حالا بحثش مفصله که یه خونه یکی داشته باشه که باید ادعای اونو کنه. بعدش اونجا فرمود که نمیشه این نفر همینجوری اصل جاری کنه قاضی. چرا ففی هذا المورد لا یجوز العمل بالاصل قبل الفحص قطعا و یجب العمل بهی بعد الفصل استلزام ترک العمل بهی مطلقا تعطیل الحقوق ایزن شو که مطلقا یعنی اگر کلن فصل رو بذاریم کنم کنم خواهد که تو این موضوع فصل خیلی اهمیت داره سبب تعطیل حقوق میشه. عنوان ششم بحث وسواس. اگر یه چیزی بگیم که تهش وسواس بشه مرحوم صاحب جواهر تو باب استنجای به احجار میفهم که اگر یه نفر بگه خب ضوابط و قواعد میگه خب نباید نجاستی باقی بمونه دیگه تطهیر باید بشه پاک بشه و خب اگر ما اینو بگیم دیگه من خدایی که میخواد که با احجار یا هر چیز دیگه جایگزین مثلا تطهیر کنه به وسواس خب باید خلاصه اینقدر این کار انجام بده که یقین حاصل کنه هیچ ذره ای از نجاست باقی نمونده. این سبب اولا کلفت و مشقت بسیار زیاده بل تعذر و اسارت شهوه اش میگم شهوه اسارت وسواس من آور خدا اسارت وسواس سبب وسواس میشه. این آقا به وسواس میخوره هی باید بررسی کنه شد نشد مون نمون اصلا چطور بفهمه. مرحوم سبزواری مهذب الاحکام ایشون به یه مناسبت تو باب مراتب عدالت ایشون میفهمون که بعضی از اخبار که شما سر درس تو باب عرض کنم که بحث عدالت قاضی میفهمیدید که اگر ما مراتب عالی عدالت رو شرط بدونیم که شما سردست یادم میفهمیدید که باید را بیفتن از یه شهر به یه شهر دیگه برن پیداش کنن اگه تازه بدونن مرتبه اعلی از عدالت چه. ایشون به اونات اینجوری میفهمن حد لو تو برد المراتب الاخرى مراتب اولا لصعب حصولها بل ربما اوجب اسارت الوسواس فی اذهان العوام. مثلا وسواس مردم میفتن دیگه اصلا هیچ نماز جماعتی هیچ عدالتی که حکم منوط به او باشه اصلا انجام نگیره چون اینقدر شما چون به تبع بعضی از روایات کلام نیاورده میشین فهمید که نمیشه اون ظهور رو پایبند باشی چون اگر پایبند بشیم تهش اینه و این قطعا مطلوب و مرضی شارع نیست. هفتمین مورد
فصل یعنی میدونید قشنگتر بخوام بیان کنیم اینه که شرع مقدس آثار زیادی بر عدالت بار کرده فهمیده امام جماعت عادل باشه در اجرای طلاق دو عادل حضور داشته باشن شاهد در دادگاه باید عادل باشه قاضی باید عادل باشه و هاکسا. خب از اون برم عدالت میگن که
امر وجودی
ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره با انجام واجبات. خب از اون طرف هم ما باید اینو احراز کنیم دیگه احراز کنیم. خب چقدر ما تو نماز جماعت ها میتونیم اینو احراز کنیم یه همین میشه که بعضی در عمرشون یه نماز جماعت ها نمیخونه داریم من سفر اخیر عراق بودم
خب ما ها معمولا مثلا فرسان بعد از یه همایش یکی وای میسه جلو، تو ایران خیلی خوب رسم قشنگیه، یکی وای میسه جلو بقیه هم پشت سر. حالا اگر طلبه نباشن که هیچ دغدغه‌ای ندارن، حتی ما طلبه هم دغدغه نداریم. من خودم مثلا یه همایشی مثلا باشه، حالا خودم امام بشم که هیچی نشم، هم یکی از وایسه جلو پشت سرش وای میسه، دیگران هم وای میسن، شما وای نمیسید. یه جلسه تو دانشگاه باشه زور وای میسید نماز جماعت،
غیر وسواسی وای میسن؟
نه دیگه وای میسن غیر وسواسی، مگر حالا سلام ضبط میشه یه طلبه باشه از نجف اومده باشه. ولی من دیدم نجف اینطور نیست. ما جلسه داشتیم کوفه نجف، یه دو سه روز جلسه بود، هیچ که پسرش که نماز نمیخوند، حتی شخصی هم نمیخوندن، یعنی کلاهی هم که تو جلسه بودن جدا نماز ما. من هستم این رو همون فضای نجف که مثلا
تو فتواها اینجوریه بیشتر میاد،
حالا باید فتوارم دید. این بحثیست واقعا، همین چون اینا بحث نشده فتوا اتفاقا درسته. ببینید امام جماعت باید عادل باشه، عدالت هم تو روایت عبدالله ابن ابی یعفور تفسیر شده به همین ترک واجب، فعل واجب و ترک حرام و عدم اصرار بر صغیره. حتی صغیره هم نباید اصرار داشته باشه، اصرار هم میگم با دوبار انجام اصراره. از طرف هم که هر شرطی باید احراز بشه، یعنی من باید احراز کنم آقای نجم عادله تا پشت سرش وایستم. خب کجا آدم تو مسافرت تو سمینار تو همین میشه که نماز جماعت تعطیل میشه. حالا نماز جماعت به قول قمیا جهندم، بعضیشون قمیا میگن جهندم، تعطیل بشه، طلاقها چی میشه تو این دادگاه ها؟
شرط واقعی باشه باطله.
بله تو این دادگاه ها دوتا عادل، عادل حالا اینا همینه. یعنی اینجاست که فقیه، این مثال خیلی خوبه، فرایان همینه، نه ای که ما فتوا دادیم حالا میخواییم با عنوان ثانوی چکار کنیم کنارش بزنیم، نه، تو همین فرایند فتوا باید بگیم اینجا خلاصه یه چیزیش هست، یا مثلا تو امام جماعت عدالت لازم نیست،
یا اصل عدالت،
یا عدالت این نیست، عدالت این نیست که گفتن. و اون روایت عبدالله ابن ابی یعفور اصلا مشکل مدلول داره، اینه که میگم من عقیدمه ها، یا راه کشفش رو دیدید که اینا رو میگم ولی میگم حسن ظاهر کافیه، یعنی شما از دست شیشه عرق ندیدید،
همین
برگ قمار هم ندیدید، دختربازی هم ندیدید، حسن ظاهر که اینا همش هم یعنی بحث داره ها. یعنی اگر اون طوره خب طریق نمیشه که شارع یک چیزی رو اعتبار کنه، تعریفش هم سخت بکنه، از اون طرف
اثباتشو
این طوری که اصلا این اثبات نیست، این مثباته. حالا من مثال خیلی نزدم، مثلا تو بحثای کارشناسی پزشک قانونی راهنمای رانندگی پلیس راه مامور مالیات، خب پزشک قانونی باید عادل باشه، میخواد زخم رو درجه زخم رو تعیین کنه، مرگ و غیر مرگ و فلانی جنایتش باعث قتل شده نشده، پزشک قانونی، پزشک قانونی، درست شد؟ خب اینا خیلی مشکلاتی داره. ما حالا میخوام کلاسمون فایده غیر از بحث آقای نجمن داشته باشه، ما یه چیزی درست کردیم دوستان، مال خود ما هم هست، من جایی ندیدم، عدالت عرصه‌ای، یعنی یه نهادی رو ما اصطلاح کردیم، عدالت عرصه‌ای یعنی در هر عرصه‌ای عدالت مناسب خودش. شما از پزشک قانونی، عدالت پزشک قانونی اینه که تو کارش متبحر باشه، با بعضی از پارتی بازی ها نیومده باشه دانشگاه، یا امتیازات غیر واقعی، واقعا درس خونده باشه، تو کارش خبره باشه. دو، صادق باشه. حالا نماز میخونه نمیخونه، ریشو میتراشه نمیتراشه، اگر خانم هست موهاشو جلو نامحرم میپوشونه نمیپوشونه، ولی یه خانمی است که اگه دنیا رو بهش بدید خیانت نمیکنه، تو کارش هم پوپولاره به قول غربی ها، ایستاده بر قول هست. خب بسه دید. شما اگر بگید آقا این مکانیک خوب کجاست، چی سراغ دارید؟ مکانیک خوب یعنی کسی که تو کارش وارد باشه و البته خیانت هم نکنه، کارو خوب انجام بده. این میشه عدالت عرصه، یعنی در هر عرصه ای چیز خودش باشه. در هر صورت از مصادیق خوب توجه به پیامد فتوا همینه. حالا من هی نمیخوام مثال بزنم، کمک آقای نجم بکنیم بعد نیم. بحث تربت اینم دقت کردید یا نه؟ آثار زیادی بر تربت سید و شهدا علیه السلام بار، از این که بچه که متولد میشه کامشو با تربت باز کنید، تا مرده ای که گوشه کفنش تربت بذارید، تا مریضی که یک کمی از تربت تو آب حل کنید به شرطی که آب گل نشه که شبهه حرمت داره، تا از همه مهمتر سجده بر تربت سید و شهدا. خب حالا فرض کنید همه مسلمانان شیعیان میخوان بر تربت سجده کنن، بعدا بگیم تربت همون چند قدمی قبره. خب مگه چقدر قبر خاک داره؟ خب این که شش ماه بردارن، شش ماه که چه هستانم، دو هفته بردارن تمام میشه. بعضی ها اینجور جاها میدونی چی کار میکنن؟ مثلا میان توسعه در تربت میدن، فرض کن میگن کل سرزمین کربلا تربت. حالا البته خوشبختانه میان از فردو و قم و این ورون و گل جمع میکنن پشت تربت اعلی مال کربلا
توریه میکنن،
حالا اونا کار نداریم، شوخیشه.
هم در کل
عزم کرد بچه طلبی شدیم
کل یوم عاشورا و کل خدا رحمت کنه عاشق جعفر شوشتری رو. بعضی خوبی میکنم مال امام صادقه، این مال جعفر هست اما نه جعفر و نه صادقه، شیخ جعفر شوشتری ظاهره مالیشون. خب به هر صورت اینا مواردی است که ممکنه ما تو فرا مثلا همین کربلا رو دو توز حبته از خودمون هم نمیتونیم ما بگیم، این هم هستا. اینجا فقیه باید اینو یک عامل مؤثر حساب کنه، بلا از پیش خودش بیاد بگی که مثلا تا سامرا کربلا حساب میشه. خب شما بی خود کردی گفتی، اما مثلا اگر دو روایت داریم همین، اگر مثلا این داریم، خب اینا اون اثر میذاره. یعنی حتی اگر روایت هم ضعیف باشه با این نکته اون روایت رو تقویت کنیم. من نمیدونم چه مناسبت شد، اخیراً هم بودا پارسال بود ولی خب سرم شلوغه، راجع به همین تربت یا نه اونجا حرم حسینی بود، تو این بحث بودیم که اگر کسی پناهنده به حرم بشه نباید متعرض شد، فقط باید تو محاصره قرارش داد تا بیاد بیرون. اونجا میگن اگر حرم مکی پناهنده شد به حرم مکی، تو فقه القضا پارسال داشتیم، تو فقه القضا بعد گفته میشد حرم حسینی هم ملحق میشه به حرم مکه، که ما پذیرفتیم. منتها بحث این بود که خب حرم حسینی که اگر کسی پناهنده بشه چیه؟ مثلا بره تو کربلا، کل کربلا حرم حسینیه، یا بره مثلا تو حرم حالا با صحن و مسجد و اینه که داره، یا نه ما نه به نظرم رسیدیم که همون نزدیکای زریح
حتی همش هم با عدله بود. بله اون راجع به این بود، راجع به تربت نبود. خب ادامه بدید.
بلند تربت. خب شاید ما بگیم که همین باعث ارزشمندی شده، همین نایاب بودنش، یعنی اتفاقا بگیم که این جواهری است که حالا هر کسی نداره، خب نداشته باشه. چرا ما بخوایم بگیم همه شیعیان حتما باید دسترسی به تربت داشته باشن و ما به خاطر این بیاییم توسعه بدیم؟
سوال خوبیه، منتها ببینید اگر دستور بود بگیم این دستور لغوه، مثلا برای شیعیان همون مثلا 50 سال اول بوده، اگر گفته شد که مستحبه بر تربت سید و شهدا سجده کنید و خب این برای 99.99% درصد مردم میسر نباشه،
استاد کما اینکه حج هم برای خیلی هم میسر نیست. یعنی میخوام بگم که خیلی از احکام هست که مثلا مناکش میسر بودن و همه افراد نیست.
نه یعنی بین صفر و صدا یه فاصله بیاندازید. میسر بودن برای همگان بگیم نه، اما نامیسر باشد برای همگان الا شذ و ندر. اینطور البته حالا بعضن هم جوابهایی دادن، ما میخواییم موارد رو بشماریم، ممکنه بعضی هاش رو صحن دایره بماند و بعضی هاش هست بشه.
بله. این بحث عدالت رو یه دفعه آقای شبیدی میگو همین دقیقا همین حرف شما که وقتی هر احکام زیادی مترتبه و اینا، ایشون میگفت بس فهمیده میشه خود شارع که تسامحی قائله تو بحث تعریف عدالت یا شناختش، بعد اسمش اینو میذاش انسداد صغیر. نمیدونم حالا چه ربطی داره به انسداد اینو.
ببینید حالا من که فرمایش ایشون رو ندارم پیش خودم، این که ما از همین طریق یه توسعی در معنای عدالت بفهمیم خوبه، اما اینو معمولا نمیگن.
بله عدالت رو محدود میگن،
اینو عدالت رو معنای مزیق میکنن،
طرق اثبات
بعد طریق اثباتش رو
وسعت
میدن به گونه ای که دیگه اصلا طریق نیست.
شوخی
میشه اینجاست که اشکال ما وارده. میگیم ناهمسویی است بین اون جعل و این طریق، یعنی شارع بیاد عدالت را برای خیلی از کارها معتبر کنه، یک. دو، عدالت را معنایی بکنه که مثل کبریت احمر بشه، به طوری که ما بتونیم قسم بخوریم با این معنا در 1,000,000 جمعیت 2,000 تا عادل نیست، 1,000 تا عادل نیست. بعد بیاد یه کار سوم بکنه، بگه شما همین که طرف و دیدیش، آخه گفتن بله حسن ظاهر
چرا های خویونه حسن ظاهر یه جوری میگن که خودش اونم سخته
دوباره حسن ظاهر، آخه نه حسن ظاهر باز بحث شده. اگر حسن ظاهر رو حسن ظاهر بعد از معاشرت بگیریم، حاصل با معاشرت باز همون برمیگرده. اگر بگیم نه حسن ظاهر با همون نگاه اول، مثال که زدم شوخی نکردم، شیشه عرق که دستش نیست، تو محرابم که وایساده، دستشم که تو سینه نامحرم نیست، چیزی ما اینجا پاسوری ماسوری چیزی دوربرش نمیبینیم. حالا این که خوبه، بعضی میگن که خود مسلمان بودن میدونید عدالت یعنی اسلام، اسلام راه کشف عدالته.
یه اصالت
العدالم داشتیم؟ اصالت العدالم هست، یعنی اینه که من خلافی ثابت بشه. خب این وقت با شرطیت عدالت نمیسازه. اگر فرموده بود که فسق مانعه اصالت العداله خوب بود، اما نفرموده فسق مانعه، فرموده عدالت شرطه.
باید کشف کنیم. ما این جاها میدونی چیکار میکنیم؟ ما به گمان خودمون یه توسعی در معنای عدالت میدیم، اون روایت معروف عبدالله ابن ابی یعفور که تنها روایت بابه کنار میذاریم. من اگر به شما بگم 50 بار 100 بار این روایت رو اینا رو میگم ضعف میشه، چون بعضی آخو فوری میگن کجاش اشکال داره. ببینیم مثلا یک کسی که تصور کنید 50 بار 100 بار این روایت رو هی رفته بالا برگشته پایین. ادبیات ما که ادبیات ضعیفی نیست، بالاخره یه چیزایی بلدیم دیگه، مبتدا درست کنیم، خبر درست کنیم، اسم اشاره درست کنیم، دور در نه. اصلا یه روایت به هم ریخته ایه، نقل به معناست. عبدالله ابن ابی یعفور قومی بوده، آره، یه قومی فارس، بله چیز باشه، نقل بخواد بکنه به هم میزه، حالا یا چیز نشه. به هر صورت عدالت همین استقامت در دین ولو فی الجمله، اون معنی لغویش بیشتر از این تو شریعت در نمیاد و یکم عرصه‌ایه. عدالت امام جماعت، عدالت قاضی، عدالت پزشک قانونی، عدالت پلیس را اینا رو البته خب اینا قبولش سخته، جا انداختنش سخته، انتقالش به بعضی از اساتید محاله، دیال اینا داریم. خب بفرمایید.
ارز کنم که هفتمین عنوان فساد نظام، مرحوم صاحب جواهر توی باب امر
مرحوم مرحوم فشردش کنیم
و توتون امر مرحوم نظمی کنیم فهمد که آیا مرحله ضرب میشه هر کسی انجام بده یا نه؟ شما نه، نمیشه بدون اذن باشه، چون لازمش اینه که خب اصلا نظام زندگی بشری از بین بره و فساد نظام لازم بیاد. هشتمین مورد مخالفت با عقل، عقل ستیزی. اینو شما تو تعبیرتون جلسه قبل فرمودی، اولی موردم بود فرمودی، من برایش یه مورد واضحی پیدا نکردم، گشتم یه چیزای پیدا کردم، ها میدم ببین فهم من درست یا نه. توی باب رمی جمره، اینو برای شما یه بحث دیگه مثال زدید، یه جهت دیگهش به این بحث ما ارتباط داره. من و آقای خویی تو باب رمی جمره میفرمایند که اون اسکلتی که اون جسمی که در زمان ائمه بوده، اگر بپذیریم جسم بوده، چون بعضی میگن جسمی نبوده، فقط یه محلی بوده سمی افتاده توش، مثلا اگه یه جسمی بوده شو میفهمد که این واضحه که زدن سنگ به خود این جسم واجب نیست، چون پر واضحه که این 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال بعد از بین رفته، فولاد هم که باشه زنگ میزنه، معنا نداره که این آجر یا گچ یا خاک هر چیز دیگه مثلا 1,000,000 سال بمونه. چون این که معقول اصلا معنا نداره اونو واجب کنیم به اون باشه، اگر اون از بین بره دیگه اصلا وجوبی نداره، چون موضوع نداره، اینو مسلم میگیرن، در حالی که کنده نفر بخواد خیلی گیر بده میتونه اینو بگه نه، وقتی گفته به این سنگ بزن اینه دیگه، این وقتی از بین رفت دیگه به چی سنگ بزنیم ما؟ شون میگه تعابیرشون اینجور میگن، مثلا بعضی میگن فهوا کما ترا، یعنی اگر کسی بخواد بگه به اون واجبه پس حالا که از بین رفته سنگ نزن، فهوا کما ترا، که خیلی واضحه که شاید مثلا معنایی که مد نظرشون بوده این باشه، این که تو تعابیر بزرگواران
چه فتوایی میدن چه نتیجه
میدن، اونشون میگن حالا که اینجوریه، حالا اگر بیان همونی که بوده رو بهش گچ و چیزای دیگه بمالن به این میشه بزنیم، ولی اگر آقای خوبی میفهمد اگه اونو اضافه کنیم بهش، این ور اون ورش اضافه کنیم دیگه نمیشه زد، برای هم که از طبقه بالا بزنیم بخوره به قسمت های بالاتر، این حالا من نرفتم نهیدم چه شکلیه، به بالاترش بخوره اشکال داره، شما احتیاط داره
اینجا نتیجه
که با اون مقدمه کنید، حالا بعد اشکال هم کردن
اینجا گفته بود که قدر این نمیمونه دیگه،
بله
پس لازم نیست بشه،
ولی با اون مقدار لازمی که با اون اندازه‌ای که بوده
ایشون اینجور حرف آقای خوی اینه. ببینید انشالله نصیب بشه ما که رفتیم دوباره بریم، شما نرفتید برید. جمرات سه تا جمره هست، اینا به شکل ستون رفته بالا، به شکل ستون رفته، مثلا ستون نیم متری رفته بالا. خب آقای خب ستون وقتی میره بالا دیگه، حالا سنگ، گچ، گل ایناست دیگه. حرف آقای خوی اینه، اگر به کسی بگه باید به همون ستونی که زمان ائمه و پیامبر بوده زده بشه، خب اون ستون از بین رفته،
خب بعدی ها چیکار میکنن؟ خود این مشکله به ما میرسونه که اگر اون ستون از بین رفت ولی دوباره اومدن ستون ساختن، اشکال نداره. یعنی اینجا از پیامد فتوا حالا به قول آقای نش استفاده میکنه، اما فوری تذکر میده، میگه که
به همون اندازه ولی باشه،
همون تجدید بنا بشه. بلا اگر بیان این ستونه رو از نیمت ای اطرافش رو پهن کنن فتوا این کار کردن دیگه. من ستون کمتر از یک مترش رو سنگ زدم تا الان که تقریبا بله 17 متر پهن، یعنی یه چیزی 30 برابر شده از ذره پهن رفتم تا بالا. میگه نه دیگه، اونا رو من قبول ندارم. پس قیامت رو اون قسمت اول
خب شد. الان پس ما چیکار کنیم؟ مثلا اگه از دو طرف رفته بود
همون جای قبل وسطه، اون ستون قبلی وسطه،
دیده هر شد نمیرسه بودونیم ساخته شده
میدونم پن شده
اون قسمت اصلی هست اضافه
اون قسمت اصلی. من خودم وقتی میرم 17 تا سنگ میشمارم، میرسم به سنگ 18 هم، چون مثل اینا بینیمسی موزاییکا خط خطه، 17 تو که بشماری 18 همی همون قبلیه، نهی که قبلیه ها یعنی سنگ قبلی، چون آقای خویی گفت سنگ قبلی لازم نیست، الان سنگ چسبوندن روش اشکال نداره. اما این بر اون بر پن کردن که مردم میزنن
بر اونجا، اگر از تمام ابعاد بزرگشی بادی اصلا اصلی نیست
توش گم میشه،
از ابعاد بزرگ شه
چاخ شه
بشه، چاق بشه، بره بالا چپ راست
دیگه نمیشه اون جای قبلی هستن.
چرا هست دیگه سنگ نهایتا اومده جلو ولی سنگ چسبوندن.
تو آقای خویی میفهم آده جایین رو که اگر چیزی بهش متعلی بهش اینجوری بمالن
اشکال نداره،
اشکال نداره بزنیم
فهمیم.
ولی طول رو
آقای هیدری که اگر مثلا فرض کنید صرف این که گچ بمالن نیست،
مثلا یه دیوار اگه قد
مثلا یه متر آوردن جلو، یه متر آوردن جلو.
استاد یک سوال، الان خود اون سنگی که موضوعیت نداره دیگه، چون سنگی یک بار درست شده بعد به فرضشون دیگه اگر خراب شد ما مجدد مثل همون رو بنا میکنیم به همون میزنیم. خب اگر اون سنگ موضوعیت نداره پس چرا ما نتونیم به اون دیواری که کلن ساختن
برای که مکان مهمه، سنگ در اون مکان یعنی در واقع خود مکان. بله حالا این سنگ رو فرض کنید جمره رو اینقدر بزرگ کردن اومد تا وسط مسجد الحرام، بگه آقا همینجا میزنیم دیگه. مثلا میگم مکانم مهمه، مکان سوال خوبی بود. خب
اینم یه مثال، من خودم این مثال دیگه بهش اضافه کردم، نمیدونم چقدر متناسبه. این بحث حق تمکین زن و مرد تو مواس جنسی که مرد هر لحظه دلش بخواد و زن 4 ماه یه بار.
خب
که اینم که خصوصا اینکه با اون آیه عاشرهن بالمعروف که این حدود الهی است مثلا ازش تعدی نکنید، تو نگاه عقل خیلی مثلا شاید مثلا من دیگه با شولش کنم که خیلی ده شما نگید حرف بیراهیه، شاید تو نگاه عقل خیلی
راحت باشید،
یعنی عقل اصلا نمیپذیره که زن 4 ماه یک بار، 4 ماه یک بار، زنی که شاید 3 تا دیگه حبو داره، 600 تا یا آقا متعه داره، 200 تا هم کنیز داره، 4 ماه یک بار میخواد به این نظری بکنه یا نکنه مثلا.
اونم قدر هشفه دیگه.
بله حالا دیگه رو نشدین اصلا شما. قدر هشفه. این عقل قطعا نمیپذیره. به هم خصوصا اینکه آیه گفته عاشران بالمعروف تلک حدود الله، این حدود الهی رو زیر پا نذارید. اگه بذارید اونجوری
شما یه کمی آیه نز این آخری نمرتون 25 صدام کم شد.
به همین خاطر یواش گفتم. فقط سبز هم کردم تو نوشته خودم که ببینم مثلا این
خب الک سبزی ما 25 صدام
خب نشون بدم این سبز کردم این از قبل سبز گذاشتم اینا درست
میاد. ببینید خیلی خوب دارید پیش میرید، دستون درد نکنه، ولی دیگه مثلا تعارض ادله رو دیگه نیارید اینجا که بعد بخواید تحت عنوان پیامد فتوا گوش میکنید. الان شما اینجور گفتید، من حرف شما رو بهتر از خودتون تا
تحویل بدم. شما میگید که مثلا ادله ای اقتضا کند هر چهار ماه یک بار، یعنی گفته بشه وظیفه مرد بیشتر از چهار ماه یک بار نیست، اونم به همون شکل به قدر ضرورت که فقط غسل واجب بشه. و از اون طرف ما ادله داریم که امسکوهن نه به معروف، چه اون آیه او آشروهن نه به معروف، هر دوشو داریم. حالا یه چیزم من اضافه کنم خیلی جالبه از آقای خویه، ایشون از آیه
او انفسکم
و اهلیکم نارا میفهمد، این آیه خطابش به مردانم هست دیگه، میگه قو انفسکم و اهلیکم، اهل زوجه اهل دیگه، از آتش نگه دارید. خب مردی که غرایز جنسی زن رو اشوا نکند او رو به معصیت میاندازه، معصیت هم که آتش. و رضا میدونی که ایشون میگه چهار ماه یک بار برای فضای طبیعیه، ولی اگر زنی هست، حالا یه زنی هست که غیر عادیه،
له
له میزنه، آتش داره، اون حالا غیر عادی، اما نه بند خدا یه زنیست که به مقدار طبیعی خانم ها اگر مرد باهاش مقاربت داشته باشه کفایت میکنه، بند خدا قانعه. ایشون میگه جایز نیست که چهار ماه یک بار مال فضای غیر احتیاج زنه. میخوام بگم این دیگه نه، اینو نیارید تو پیامد فتوا، میامد فتوا و بحث عقل و... یعنی اینو ببرید تو نظام حلقوی استنباط، اصطلاحی ما داریم نظام حلقوی. از اون بر آشروهن بالمعروف، از این طرف قو انفسکم و اهلیکم نارا، از اون طرف هم حق زن چهار ماه یک بار است. این مجموعه رو مباید مدیریت کنیم. این نه اسمشو بذاریم عنوان ثانوی، نه اسمشو بذاریم پیامد فتوا.
استنباط اوله،
استنباط اوله تو مجموعه مدیریت ادله. بله، لذا این مثالتون اگر
که اینجوری بگیم، اگر اینجوری وارد بشیم که فتوا فقط دو چهار ماهی یک بار پیامدش افتادن زنان تو گناه، اینجوری
خب بعد اینجا به مستلزم یک پیام فتوا ندیم به اون
بود. نه، اگر این بود که زن چهار ماه یک بار میگفتیم این پیامد داره، پس اینو یه جور دیگه بفهمیم. اما اینجا فرض نگه دستمون از ادله دیگه بازه،
ادله داریم،
ادله داریم. پیامد فتوا رو باید جایی در نظر بگیرید که ادله شست رفته در همون استنباط اولتون تمامه. متأسفانه اگر این مجموعه رو بگیم این مشکل رو داره. مثلا همینجا یک کس بگه که اون آیه که ربطی به چیز نداره، مثلا بگه ها یا آشروهن بالمعروف رو بعضی هم گفتن خود شعر معنا کرده. میگیم کجا معنا کرده؟ میگم اونجا که گفته چهار ماه یک بار حواستانه، یعنی معروف و معروف و عرفی نگرفتن، به زبان امروزی ها پیشین دینی نگرفتن، پسین دینی گرفتن. اصطلاح رو بلدید که خیلی ها مفاهیم مثل معروف، عدالت، ظلم رو پسین دینی میگیرن.
دین بگیه تا بعد بگی معروف،
میگه هرچی دین بگیه، دین هم گفته چهار ماه یک بار به قدر حشف. تماش حالا هی شما خود این بر بزن اون بر بزن، آشون میگه دین خودش تعریف کرده، شما دارید بدعت میذارید.
حسن رفته به بحث حسن قبح هم پیدا میکنی،
خب بله دیگه و... اگر گفتیم که شعر اونچه حسن دستور میده قهرن، اینا همیشه مفاهیم پیشینی، اما اینایی که منکر حسن قبح هم همه این مفاهیم میشه پسین دینی. میگم ما از احکام به دست میاریم.
اشعری
هم دیگه من اصولی حرف میزنن، اخباری فکر میکنم، اشعری حرف میزنن، شیعه شیعه حرف میزنن، اشعری فکر میکنن.
شهید صد در مورد حسن خوب نظرشون خواستی داره؟
حالا چه ربطی داره به بحث ما الان؟
نه بحثش
من ایشون یه حرف عجیبی داره که حالا
گاهی فلاسفه هم
من
نمیپذیرم
فقه و عقل. اگر میخواد من 150 صفحه میگم 120 خورده صفحه فقه و عقل اینجا بگم نمیگم. اتفاقا من کلام آقای صدر اونجا آوردم و نقدش هم آوردم. خب شما خیلی دارید؟
بله دو سه تا مطلب مهم من مدار بخواد جلسه بعد عرض کنم.
خب
نشه
بود.
توضیحاتش که ایشون
زدن
غالبا پیوند نبود دیگه. بله نه این پیامد نبود. و این باعث شد که ما یه ضابطه بدیم. ببینید هی داریم میریم جلو و هی داره درست میشه. اونجایی که یک نظامی از ادله داریم و یه فهمی از این مجموعه نظام در میاریم اینو نباید پیامد بگن. چنانچه اونجایی که دلیل روشنی داریم برای کشف حکم و حکم رو مکشوفاً میگیم بعد میگیم البته این شش تا تفسیرم داره اگر اکراه باشه اینم عنوان سارنن. بله سه اونجایی که ادله داریم حالا تو این نظام ادله که بعد میخوایم حکم رو صادر کنیم باید ببینیم چی از این نظام ادله در میاد. اگر یه چیزی در بیاد ایشون کار خیلی قشنگی کرده بود که مثلا مخالفت کثیر میاد، تضییع حق ساده میاد، یا اصلا با تشریع خود حکم منافات داره. حالا من این مثالشو بزنم کمک ایشون، مثلا حیل ربا رو اگر قبول کنیم اونم با این آسونی که آقایون میگن
ربایی نمیمونه،
ربایی نمیمونه. عملی که نمیدونم از 70 زنا با مادر خود در کعبه بدتر بود با یه قطعه کبری درست بشه. البته ما تو یه حدی حیل رو پذیرفتیم ما در جای خودش اینطور نیست که حالا، اما خب این چی دیگه؟ پس باید تو خود فتوا دادن به جواز حیل یه تعاملی بکنیم. یا توریه، توریه میدونید خب انظار ادله دروغ نیست. ما چیزی که داریم حرمت دروغه، همین. ولی شما پیامد توریه رو نگاه کنید، اونم توریه که شیخ انصاری اینا میگن، میگه آقا پولداری قرض من بدی، میگه به جد سادات یک قرون ندارم، یعنی کف دستم ندارم، اما تو حسابش چند میلیارد پول خوابیده. اینه منظور کف دسته، اینجا توریه. این پیامد جواز توریه باز شدن باب دروغه. اینه که مثل ما تأمل میکنیم، حالا برخی بزرگان مثل آقای داماد، سید محمد داماد میگن فرقی نداره حرامه، ما البته میگیم اصلا توریه این نبوده، به خدا ندارم یعنی کف دستم ندارم. توریه یعنی یک کلامی متکلم بگه کان دو پهلویا، مخاطب به حسب ذهنیتش یه برداشت میکنه، متکلم یه چیز دیگه اراده کرده، اونم دور از ذهن نیست. مثال روشنش هم من کان بیتهو چیه بنتهو
فی بیته
فی بیته گفت علی بالاتره یا ابوبکر، خب معلومه من کان بنتهو فی بیته. سنیه گفت من کان بنتهو یعنی ابوبکر، چون بنت ابوبکر در بیت
پیغمبر
بود. اون منظورش بود من کان بنتهو یعنی بنت پیغمبر در بیت خوب حضرت فاطمه در بیت علی بود. اینه الا پول ندارم یعنی کف دستم ندارم، نمیدونم پشت گوشم ندارم،
اینا دروغه دیگه.
دروغه حالا اینا با بحثه قشنگی هست
چون اتماعش اجازه فرمت جلسه بعد
من اشکال نداره، ولی خب دوستانتونم باید آماده باشن به هفته بعدش دیگه. من خب حرف خوبی زده شد، حالا مخصوصا ببینید درس امروزمون همین یه مطلب رو اگر داشته باشه درس بسیار موفقی بود که ما پیامد رو چجوری مرزبندی کنیم. خواستید اصطلاح هم بدید، مرزبندی و حریم شناسی پیامد فتوا. نگه دارید بقیه شو برای جلسه آینده. من خستم شما که همینطور میخواد بس باشه دیگه. الحمدلله رب العالمین.